السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و آله اجمعین. در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی و صدور بیانیه راهبردی گام دوم، فرصتی است تا نگاهی دیگر به حوزه بین‌الملل این انقلاب کبیر و مسائل آن و فرصتها و چالش‌های پیشروی داشته باشیم. در این مجال با الهام از برخی کلیدواژه‌های این بیانیه و یکی از توصیه‌های هفت‌گانه پایانی آن نکاتی تقدیم می‌شود. نخست، بر پایه نظریه کرامت انسانی و پایه انقلاب اسلامی به عنوان محور سیاست خارجی و دیپلماسی برای تقویت عزت ملی، تنظیم روابط خارجی و مرزبندی نظری و عملی با دشمن بر پایه اصل عزت، حکمت و مصلحت ضروری است علاوه بر استفاده از فرصت‌های موجود به خلق فرصت‌های نو در عرصه بین‌الملل پرداخت و با حضور فعال و مؤثر در نهادهای بین‌المللی گفتمان انقلاب اسلامی را بیش از پیش تبیین و یارگیری مناسب برای مقابله با طرح‌های نظام سلطه صورت گیرد و از انفعال و بی‌تحرکی که تبعات منفی بعدی دارد پرهیز شود. در دهه‌های گذشته و در فرایند تولید اسناد بین‌المللی حضور فعالی نداشتیم و اینک در گام دوم انقلاب باید با بهره‌گیری از تجارب و کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در این زمینه‌ها با برنامه روشن و متکی به پشتوانه قوی علمی حوزوی و دانشگاهی این کاستی جبران گردد. دوم، در گام اول انقلاب هسته‌های گوناگون گفتمان انقلاب اسلامی در گوشه و کنار جهان در مناطق گوناگون شکل گرفته است. در این هسته‌ها شخصیت‌های تاثیرگذار علمی، فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای حضور دارند. ضروری است در مراحل آغازین گام دوم شبکه‌سازی از این هسته‌ها در اولویت کارهای بین‌المللی قرار گیرد و بهترین سامانه و سازه برای این ساماندهی سامانه‌های غیر دولتی با حمایت سیاستی و پشتیبانی بخش‌های حاکمیتی است تا این هسته‌ها در شبکه شکل گرفته با انسجام بیشتر به مقابله با نظام سلطه و تبیین و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی بپردازند. 3. در دهه‌های گذشته پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی در عرصه بین‌الملل و اهداف و سیاست‌های جمهوری اسلامی عمدتاً محدود به دیپلماسی رسمی دولتی بوده است. حالان که امروز در عرصه روابط بین‌الملل و روابط خارجی کشورها انواع دیپلماسی با بازیگران متنوع در صحنه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی ایفای نقش می‌کنند و گاه تأثیرگذاری آنها به مراتب بیشتر از دیپلماسی رسمی است و از آن به نام‌های گوناگون از جمله دیپلماسی مکمل یاد می‌شود که هم شامل حوزه‌های حاکمیتی است مانند دیپلماسی پارلمانی و دیپلماسی قضایی و هم شامل حوزه‌های غیر دولتی با نظارت و حمایت و پایش حاکمیتی است مانند دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی علمی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی و تجاری با محوریت پارلمان‌های بخش خصوصی یعنی اتاق‌های سگانه بازرگانی، تعاون و اصناف، دیپلماسی گردشگری و به ویژه دیپلماسی عمومی در اشکال گوناگون آن. تنوع بخشی به این ابزارها و کانال‌های ارتباطی می‌تواند تحقق اهداف سند دوم را، گام دوم را تسهیل کند. 4. در 14 گذشته در دولت‌های مختلف عمدتاً از سیاست همسایگی و فراتر از آن سیاست آسیایی در روابط خارجی بی‌بهره بوده و یا در اولویت نبوده است. گویا غرب به این که قرن حاضر قرن آسیاست از بن دندان باور دارد و لذا برای مقابله با آن و متوقف کردن یا کند کردن چرخ‌های پیشرفت آسیا را با طرح‌های گوناگون از جمله بحران آفرینی در شرق و غرب قاره کهن پیگیری می‌کند. جبران این بی‌توجهی نیازمند تعریف یک سیاست آسیایی قوی با تأکید بر همسایگان در سطوح دولتی و غیر دولتی و متوازن سازی روابط با مناطق مختلف جهان بر اساس اولویت‌های ملی است. مقابله با هژمونی دلار و کنار گذاشتن آن از اقتصاد جهانی به عنوان ابزار محوری تروریسم اقتصادی نظام سلطه با هم‌اندیشی، همکاری و هم‌افزایی توان‌ها توأم با برنامه روشن و زمانبندی شده ممکن است. این مهم زمانبر است همان گونه که پول واحد اروپایی هم یک شبه خرج نشد و در یک فرایند ده ها ساله مقدمات آن فراهم گردید. در آسیا هم با تعریف اجرای مراحل چندگانه تبادل با پول ملی کشورها، سبد پولی آسیا، محوریت بخشیدن به پول قوی آسیایی و در نهایت پول واحد، تحقق این مهم ممکن است. و امروزه با طرح‌های یک جانبه گرایانه و تحمیلی آمریکا اقبال به این طرح‌ها و پیشنهادها فراوان است و جمهوری اسلامی ایران باید در این زمینه پیشگام باشد. در این مسیر نقش مراکز علمی و پژوهشی برای تأمین پشتوانه‌های کارشناسی کلیدی است. برای اجرایی و عملیاتی شدن آنچه در حوزه بین‌الملل انقلاب اسلامی در گام دوم بیان شد و ده ها عنوان دیگر در این مجال و زمان محدود فرصت بیان آنها فراهم نیست، میدان دادن به دانش‌پژوهان و پژوهشگران جوان و با استعداد و خلاق و مبتکر در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی به ویژه در عرصه‌های مطالعات بین‌الملل و مطالعات منطقی و اتصال منطقی و راهبردی حوزه‌های تولید دانش و اجرا ضروری است. همان گونه که تأکیدات حضرت عالی در حوزه صنعت به ویژه در حوزه‌های نظامی برای ارتباط وثیق با دانشگاه‌ها و علوم فنی و مهندسی و علوم پایه آثار و برکات فراوان برای رشد کمی و کیفی تولیدات و خودکفایی داشته است، با عنایت به تأکیدات صورت گرفته در حوزه تحول علوم انسانی، تولید علوم کاربردی و علم نافع در کنار نظریه پردازی، امید است دستگاه‌های اجرایی خود را مستقنی از مراجع به دانشگاه‌ها در این ساحت‌ها نبینند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا و تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی نیازمند تخصص‌گرایی در مطالعات منطقه‌ای و تربیت کارشناسان خبره و توانمند و تولید نظریات و الگوهای بومی است. متأسفانه حذف غیر کارشناسانی گرایش‌ها در رشته مطالعات منطقه‌ای به این نوع نگاه راهبردی آسیب می‌زند. استدعای حقیر به نمایندگی از همکاران در گروه‌های مطالعات منطقه‌ای دانشگاه‌های سراسر کشور و جامعه پژوهشگران و دانش‌پژوهان این حوزه آن است که متولیان امر در این به متولیان این امر در این زمین تذکر داده شود تا با مشورت اعضای هیئت علمی این رشته در این تصمیم بازنگری صورت گیرد. و نکته پایانی، با عنایت به درپیش بودن روز جهانی قدس، یادگار امام راحل رضوان الله تعالی علیه یادآور می‌شود 100 سال پیش در چنین روزهای اعلامی بارفور صادر توافقنامه سایکس‌پیکو برای محروم کردن ملت مظلوم فلسطین از سرزمین آبا و اجدادش منعقد و طرح فروپاشی امپراتوری عثمانی توسط فاتحان جنگ جهانی اول اجرا و عملیاتی شد و فاجعه قرن رخ داد و این همه ناشی از خواب و غفلت جهان اسلام بود. اما امروز معامله قرن نظام سلطه و طرح‌های تجزیه کشورها و شکل بخشیدن به دولت‌های ذره‌ای تحت سلطه صهیونیست در پرتو امواج بیداری اسلامی منبعث از انقلاب کبیر اسلامی با شکست مواجه شده و انشاءالله باز هم مواجه خواهد شد. تبیین این دستاورد عظیم و رهاورد گرانسنگ به منظور استمرار آن و پرچمداری این حرکت توسط نسل‌های نو و جوانانی که موتور محرکی گام دوم انقلاب بوده و خواهند بود امری ضروری است، چرا که نظام سلطه با محوریت صهیونیست با بهره‌گیری از رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی به صورت شبانه‌روزی هزاران شبهه و ابهام را برای تحریف انقلاب و دستاوردهای آن به انحراف افکار عمومی تولید و توزیع می‌کنند. و البته این مسئولیت بیش از هر جایگاهی بر دوش جامعه نخبگانی حوزه و دانشگاه و مستلزم همراهی و حمایت مراکز اجرایی است. با سپاس و تشکر و
خوشبخت
هستید و سلام علیکم و رحمت الله.